لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مایز بین امارات و اصول که بحث فوق‌العاده مهمی است و در نحوه حکومت امارات و اصول در این بحث بود و فرمایش مرحوم نائینی رو بحث می‌کردیم و بحث از فرمایششان تمام شد. تو تا بسم الله گفتیم، به بسم الله اشکال دارید؟ شما با خدا دعوا دارید. عرض میکنم که دو تا نکته رو میخوام استدراک کنیم که هم مربوط میشه به فرمایش مرحوم نائینی و هم مربوط میشه به فرمایش بزرگان. ما در مسیر بحث تلقی به قبول کردیم، مفروع العهد گرفتیم، حالا تقریبا همینطور میشه. فقط میخوام اشاره کنیم که این دو مطلب هست. انشاءالله بحث تفصیلیش باید سر خودش بشه. یه بحث که میخوام استدراک بشه اجمالا این است که در طی بحث هم مرحوم نائینی، قبل از ایشان مرحوم شیخ، دیگران مفاد امارات را، خیلی هاشون، البته همه نه، خیلی ها فرمودن به منزله علم و قطع و القاء احتمال خلاف و تصمیم کشف و امثال این. مثلا آیه نبأ که نهی میکنه، امر میکنه به تبیین یا به تثبت که هر دو در قرائت آمده، و نهی میکنه از اصابه قوم به جهالت، این مفادش این است که اگر کسی از این مفهوم گرفت و دلیل حجت خبر واحد شد، مفادش اینه که عمل به قول ثقه دیگه جهل نیست، اصابه به جهل نیست. یا ما ادیا عنی فعنی یعدیان، این ظاهرش اینه که یعنی احتمال خلاف نده، تشکیک نکن در نقلی که از ما میکنند. این دو نفر بزرگوار که ثقه هستند از ما نقل میکنند، تشکیک درش نکن، بگو درسته. این معناش این است که احتمال خلاف رو الغا کن، ظاهر امر اینه. و لذا مرحوم شیخ در رسائل هم همینطور فهمیده که در امارات ظاهر بناء عقلا و مفاد ادله القاء احتمال خلافه و تتمیم کشفه. مرحوم نائینی هم همینطور فرموده، مرحوم عراقی هم همینطور فرموده، مرحوم آخوند البته شد یه جور دیگری باشه فرمایش، ولی تقریبا عمده محققین این حرف رو قبول دارن. ولی خب ما اینجا دیگه بحث نکردیم، چون بنا نیست همه بحثا اینجا بشه. فعلا این را تلقی و قبول میکنیم، علی ظاهر هم حرف درستیه. دیگه بحث تفصیلی سر خودش در ادله حجیت خبر واحد، در شهرات، در اجماع اگر کسی گفت دلیل لبی لسان اینطور داره، و آیه نبأ و امثال این، اونجا دیگه باید بحث بشه که مفاد امارات چی هست. مرحوم امام در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرمایشاتی دارن، برخیش انقلابی و مبناییه که حالا اونجا باید بحث بشه. باز اون ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم، منطقه اونجا تعرض میکنن به فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش ایشون رو میارن، چند اشکال میکنن که در تحزیم الاصول تغییرات آیت الله سبحانی پنج اشکال ذکر کردن. در تغییرات جدیدی هم که از حاج الله جوادی عنوان تحریر الاصول چاپ شده، اینجا هم حالا شمارش نکردن ولی آوردن برخی از این اشکالات را. از جمله همین بحث اثباتیه، ایشون ادعا فرمودن که اصلا در روایات و ادله مربوط به امارات همچین چیزی نیست، بحث جعل علم و کشف و حرفا نیست. یه بحث دیگه هست که بعدا عرض میکنم که اصلا مجعول درش نیست، که اون بحث خیلی مهمی که عرض میکنم، این دو تا مطلبی که استدلال میخوایم بکنیم یکیش اینه. حالا فعلا بحث اثباتی میفهمان و لیست این در صفحه 94 جلد سوم از تحریر الاصول میفرمایند که ولیست لسان شیء مما قد یتمسک بهی فی حجیت قول استقام ما یدل علی الجعل بل آیت النبع لا مفهوم لها اصلا. این راجع به اصل جعله. و لیست بسبب بیان حجیت قول العادل و عدم حجیت قول الفاسق بل بسبب بیان صغرا و ان المخبر فی المورد فاسقون. بعد می فرماین که و کیف کان فالمتعمل فیها یجد ان لا جعل فی ادلتهی ما قدس و شبس و بهی اصلا. این راجع به اصل جعلی که می خواهم بحث کنیم، اما راجع به مفادش میگه اصلا در مفادش هم بحث کشف و این حرفا نیست. و ثانیاً علا تسلیم اندن شعر جعلن فقایت و ما یستفاد من ادلتهی هو ایجاب العمل علا قول استقلا شین آخر. اصلا میگه اصلا بحث تطمیم کشف و علم و یقین و حرف ها در کار نیست، فقط ایجاب عمل، همون ایجاب عمل طریقی که دیگران هم گفتند. عرض میکنم این در تحریر الاصول. در تهذیبم تقریبا همینطوره، حالا اگر شاید از اینم صریح در باشه. بله می فرماین که اونجا همینطور گفتم، بعد از اینکه نفی میکنن که جعلی در کار باشه می فرماین که فالمجعول فیها مع قطع النظر اما قلنا من انها ارشادون الى ما علیه العقلا و وجوب العمل علا طبقه ها تعبدن علا انها هو الواقع و ترتیب و آثار الواقع لا معده ها. اینجا صریح تره و لیست فیها ای اثر من حدیث جعل الوسطیت و طریقیه. اصلا این حرف ها نیست، کشف و نمیدونم الغاء احتمال خلاف و وسطیت و طریقیت و این حرف ها نیست، آخرش ایجابه. اصلا ایشون منکر جعل ها را بحث میکنیم. اگر جعلی هم در کار این است که ایجاب عمل علا طبق مفاد اماره است، نه این که بگو یقین دارم، بگو علم دارم، الغا احتمال خلاف کردم، این حرفا نیست. این هم فرمایش، این فرمایش ایشون. حالا یه چیز جالبی که هست، خب این که به لحاظ اثباتی به نظرم حرف درستی نیست، یعنی واقعا استظهار از برخی ادله همینه که میخواد بگه بگو این طوریه، بگو خلاف نگفت نمیگن، بگو خلاف نمیگن، ما ادیا عنی فعنی و ادیان، یعنی احتمال خلاف نده. آیه نبع هم یعنی اگر به قول استقر، اگر مفهوم گرفتیم اگر به قول استقر عمل کردیم دیگه اصابه قوم به جهالت نیست. این معناش این است که پس علم داریم و ها کذا. حالا چیز عجیب اینه که
شاید هم نیست با میگرسیم مثلا آمیت بگیه که من
اشکال اولیتون به بای بسم الله بود، این آخریش به آخر بسم الله. بذارید من این به بحثی تمام کنم. حالا جالب خود ایشان در بحث حکومت که در اول براءت ایشون هم همین بحث دو سه تا بحث کردن مرحوم امام مثل برخی از بزرگان، از همین نکات کلی که ما بحث کردیم، یکی حکومته که معنای حکومت چی هست. بعد در اونجا جالبه که به لحاظ صغروی میگن آیه نبأ حکومت داره یه جوری، فاذا عرفت هذا المیزان، این در صفحه 179، این در تحریر اصوله، فاذا عرفت هذا المیزان که بحث حکومته کار الان به اون ندیدیم، فرجع البصر کرتین بالنسبت الى ادله الامارات الى ادله الاصول. مثلا لو کان دلیل حجیت خبر الثقه هی آیت النبع و ارید من قولی تعالی ان تصیبو قوما به جهالت ان قول الثقه لیس به جهل و عدم احتیاجه الى التبین لکونه بیانا و علما. شما چرا اونجا انکار کردید و علیه آقای نائینی فرمودید که اصلا بحث وسطیت در اثبات و طریقیت و علم و اینها نیست، ولی اینجا میفرمایید که لکونه بیانا و علما ای به منزلت العلم و ارید من قوله رفع ما لا یعلمون در بحث براءت المستدل بین البراءه و العلم الوجدانی، اون وقت کان دلیل اعتبار خبر الثقه که همین مثلا آیه نبأ که می گفت که خبر الثقه علمه و بیانه، حاکمن علا دلیل البراءه متعرضن لتوسعت العلم المأخوذ نفیه فی رساله البراءه، اینو توسعه میده و میگه این علمی که گفت علم وجدانیه، نه اهم از علم وجدانی و علم تعبدی، هر وقت انسان علم پیدا کنه یه جای براءت نیست. بله. میگن که فیضا اون که واضحه، اون که واضح مثال برونه. بعد ولی چجور تطبیق میکنن؟ میگن آیه نبأ، آیه نبأ اگر نگفت آخر، نگفتن اگر، نگفتن اگر، اگر میگفتن اگر ما مثل شما میگفتیم، نگفتن خیلی خوب در امثال مقام وقتی میخوام برای یه قابل مثال بزنم چرا ما که مخلص امام هستیم، ولی عرض ما اینه که عبارت، این عبارت حرف من اینه، واقع مثلا همونیست بزرگان گفتن که ظاهر در اینجا الغای احتمال خلاف اینه هست. میخوام اینو بگم که اینجا بر منوال همون فطرت و غریزه در استنباط عبارت استفاده کردن. خیلی خوب، عبارت که اینه، نه استفاده نمیشه، بس عبارتشون اینه.
عرض میکنم که در امثال مقام وقتی من میخوام یه قاعده رو تفسیر بکنم، میگم اگر این چنین مفاید داشته باشه، این چنین مفاید داشته باشه، چه حکومت، حالا آیا مختار من هم نیت رفت به این امثال مقام نداره وقتی من حکومت رو توضیح بدم؟
خب میدونم، حالا ایشون مثال اینطوری زده، مثال زده که این بلکونه بیانن و علم. خب حالا همین ما همین در عرض میکنیم، مثال برای حکومت، مثال اینطوری زدن. این خیلی مالیتی نداره این بحث ها. میخوام بگم که اونی که ما، اونی که حقه، اینی که ما خودمون چی فکر میکنیم، ولی میخوام بگم یه جاهایی در میزنه اون چیزی که استفاده میکنه آدم و ظهور کلامه، اونجا که با این نائینیشون دعوا داره، خب یک دو سه چهار پنج اشکال ردیف میشه، یکیش این میشه. اما یه جاهایی که آدم وقتی خودش حادی و ذهن مواجه میشه با آیه، با روایت، با تحت تون بنار اقلا، ما حرف اینه که اصلا خود اقلا همین کار رو میکنن. شیخ و مرحوم عراقی و اینا تصریح کردن که خود اقلا هم وقتی به خبر استقه عمل میکنن، در بنایشون، بنایشون برای الغا احتمال خلافه، نه فقط روایت و آیه. کجا؟
شخص رو مبنای ترتیب که تا فقط ما برای راحتی کار اینا میگیم عمل کن، بلا هیچ جری نمیتونه از در واقع از سوی شارع اینجا باشه، بعد تصویره که سلوکیت اینا رو آخرش
نه مصد عیب حالا انشالله اگر عمری بود اونا رو باز میکنیم. مصلحت سلوکی ما تصحیح بحث مصلحته در جمع بین حکم ظاهری و واقعی سه تا مشکل اساسی وجود داره. بحث مصلحت و مفسد تفویت مصلحت واقعیه که شبه ابن قبی قسمش اینه، یه شبه تضاد خود احکامه، یه شبهه خیلی مهم و قوی که مرحوم اصفهانی یه قوی ترین شبهه هست، نقض غرضه. نقض غرض از ایجابا، نه اغراض واقعی که مقصود مسائل و مفاسد باشه. اون اشکال از سه تا اشکال عمده در بحث جمع حکم ظاهری واقعی هست. شاید سخت‌ترینش همون سومیه که نقض غرض از ایجابه. اگر مولا در عالم واقع نماز جمعه رو ایجاب کرده، بدای جعل داین دایش تحریک عبده، اون وقت امارهی را که میگه نماز جمعه واجب نیست یا حرامه رو اگر حجت بکنه، خودش داره نقض میکنه غرض ایجاب را. این مهمترین اشکال، این اشکالات اون که مسئله سلوکی فقط یه مشکل حل میکنه. خیلی حالا بحث در جا خودش میگه، اینا بحثایی است که اینجا جاش نیست. اصلا بحث مسئله سلوکی مال عالم تفریق مصلحته، رفتی به بحث مقام تضاد در خود احکام یا در بحث مفاد خود حکم نیست. من مصلحت چه تعریف اون مصلحت تفویض شده چیه، اون چه جور، اون میاد سر جا خودش ان شاء الله. این یه بحثه. پس ما الان این رو احاله میدیم به جای خودش. ولی عرض ما اینه که اکثر محققین الا شذمان در اینو پذیرفتن که مفاد ادله حجیت خبر ثقه و امارات دیگه همینه، یعنی القاء احتمال خلاف حتی بنا عقلا بر عمل به خبر واحد، بناشون بر القاء احتمال خلاف، یعنی لب بناشون است که بگو خلاف احتمال خلاف نمیدم، اینطوری لبش. مرحوم عراقی چند جا تصریح به همین حرف میکنه که اصلا خود تحلیل بنا عقلا همینه. این یه بحثه. منتها حالا نگاه کردن به اشاراتی که امام فرمودن یا دیگران، یا یه عبارتی مرحوم آخون داره که مفاد دلیل حجیت، یا اینا انشاءالله باید در جای خودش بحث بشه. من اینجا گفتم اجمالا اشاره میکنیم که گمان نشه که ما همه مسئله رو صاف کردیم. ادعای مرحوم نائینی مثل خیلی عظیم علمای دیگه بود، چیز جدیدیشون نفرموده، بنابراین اگر اشکالی هست به همه اونها هست. این مسئله. مسئله مهمتر اشکال امام به اصل جعله. گرچه بحث مرحوم امام در جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، اونجا فرمایش مرحوم نائینی رو نقل کردن، در اونجا یک عده‌ای برای حل مشکل تضاد گفتیم. سه تا مشکل اساسی هست. یه مشکل تضاد بین احکامه، یجب یحرم واقعی با یجب یحرمی که از اماره استفاده میشه تضاد داشته، چجور حل کنیم در موارد مخالفت. واقع وجوب نماز جمعه است، روایت میاد حرمت نماز جمعه در عصر غیبت و خبرم سجز فرض کنیم که اخذم بش میکنن، این دوتا جمعش طوره، یکی یجب یکی یحرمه و یجب و یحرم تضاد دارن. اینجا راه های مختلفی طی شده. برخی مثل مرحوم اصفهانی و من تبعش آقای خویی و عده دیگری و مرحوم امام، اینا اصلا میگن که کاری اصلا به مبانی دیگه نداریم، اصل این حرف غلطه، چون احکام اعتباری هن، در اعتباریات تضاد تماثل نمیان. این بحث داره، بحث مفصل داره، ما اینجا نمیخوایم وارد بحث بشیم. این که حکم اعتباریه قابل بحثه، این که تضاد مال امور به تعبیر مرحوم اصفهانی مال احوال عینیه امور خارجی واقعیه هست و امام هم تقریبا همین رو فرمودن، فیلسوفان همین رو میگن، این هم یه بحث دیگه ایست که اصلا مبنای استحاله در تضاد چیه که ما این حرفا رو داریم میزنیم. ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم. میگن راه ها اینه. یکی از راه ها که مرحوم آخوند طی کرده و آقای نائینی اینجا داره طی میکنه، ما با این الان کار داریم، این است که اصلا در حکم ظاهری ما احکام تکلیفی یجب یحرم نداریم تا با یجب یحرم واقعی تضاد پیدا کنه یا تماثل بشه. واقع یجب صلاة الجمعه است، اماره آمد لا یجب صلاة الجمعه، یحرم صلاة الجمعه فی اصل غیبه. اصلا بر طبق این یحرم، یحرم ما نداریم. چرا؟ مرحوم آخوند می فرماید چون مفاد دلیل حجیت یه حکم وضعیه، چون خود حجیت قابل وضعه. مرحوم آخون حجیت را مثل ملکیت و زوجیت مجعول اصالی می دانه، میگم هازا حجتون قابل جعله، مثل قضاوت، مثل ولایت، مثل زوجیت و ملکیت، که اینا هازا ملک هازا حجتون. خب این فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم نائینی هم میگه وسطیت در اثبات، علم مجعوله، علم مجعوله، حکم وضعیه، درگیری با واقع نداره. درگیری های دیگه هست دا. ببینید اینجا اون نمیخواد انکار کنه، بحث تثبیت مصلحت واقعی، بحث جعل دایی و امثال اینا حتی در احکام وضعی غرض میخواد مولا، بدون غرض که نمیشه. نقض غرض یه بحث، یه اشکالات دیگه است. اشکال تضاد و تماثل رو اینطوری حل میکنن، میگن آقا تضاد و تماثل کجا بود؟ ما در مفاد امارات یجب یحرم نداریم تا با یجب یحرم واقعی بشه اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین. چی داریم؟ حکم وضعی وسطیه در اثبات، علم. ما الان با این کار داریم. این بحثی بود که اگه یادتون باشه مرحوم نائینی ترک کرد، ما بر اساس او مفصل بحث کردیم، مفاد اماره را، فرق اماره با اصل را، حکومت اماره بر اصول را، بر این منوال رفت اینجور فرمایش مرحوم نائینی را. حالا
مثلا طهارت واقعی
نجاست، بله، همون هم به این همینه، این همینه،
یعنی احکام تکلیفی ولی احکام وضعی چی قابل جرم؟ اینجا حرمت جرم
شده؟ حرمت یا حکم وضعی؟
طهارت، طهارت جرم شده؟
ما همین ارزم. حالا این که حالا ببینید این بحث مفصل میاد، ما که اصلا یه حرف دیگه ای میزنیم. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراقی را. مرحوم پدر ما ازشون نقل میکنه، میگفت ایشون میگفت این جعله حاصل در حکم ظاهری مثل باد به بوغ کردنه. اگر در واقع بوغی باشه در عالم واقع، این باده اثر داره. یعنی اصلا حکم ظاهری در وقتی که مطابق با واقعه، حکم ظاهری به حمد شایع، اگر در مطابق نباشه پوچه، توهم نه، پوچه. یعنی نخیر دیگه. حالا این حرفا کار میخواد، وضعیش هم همینطوره، وضعیش هم همینطوره. پس قاطی نکنه. شما از من یه شبهه پرسیدید، من میگم دقت کنید چی میگه. آقای نائینی در جایی که در عالم واقع تکلیف هست، جمع زدین و مثلین رو اینطور حل میکنه، میگه اینی که در ظاهر حکم وضعی، حکم وضعی با حکم تکلیفی مثلین و زدین نیست، این تمام. یه شبهه دیگه شما طرح میکنین، میگه در احکام وضعی چطور میشه؟ من میگم اصلا یه راه حل کلی وجود داره که اصلا این حکم ظاهری فقط در مورد انتباه هست، مراد جدی داره، ولی در من اگر نباشه مراد جدی نداره، همه رو حل میکنه. حالا آقای نائینی این حل کرده، شما جای دیگه نرید، جای نشد، جای دیگه نرید، میگم جای دیگه نرید. شما بفرمایید در احکام تکلیفی واقعی، در احکام تکلیفی واقعی که آمده یجب یحرم، حالا یه حکم ظاهری آمده، یه اماره آمده که لا یحرم، این تضاد تو تماسل هست یا نه، این حل کنیم تا از محکم وضعی نه کی میگه درست نیست، کی میگه درست نیست. ما در اونجا بالیم در احکام ظاهری، اصلا در مثل احکام وضعی شو چی قائله، احکام وضعی رو چجور قائله، چجور میخواد فکر بکنید در او. ما حکم ممکن مثل همین آقای آغازی ها فکر کنیم بگه اصلا اینجا در ظاهری هیچه. مرحوم آخوند در احکام ظاهری ظاهرش نیست که حقیقتا طهارت رو مجهول میدانه و لذا با نجاست که نماز میخوانه میگه نمازش درست و مجزیه با استصحاب طهارت ولو نجس باشه. واقعا آقای نائینی همونجا اشکال میکنه، میگه حرف درست نیست، میگه طهارت ظاهری طهارت به هم بشایع نیست. چیکار میکنه اونجا را؟ همین است که داره میگیمه. این است پس درج خودش در اجزا آقای نائینی مرحوم آغازی ها دیگران با آخوند اشکال کردن، گفتن با استصحاب اگر شما طهارت پی تحصیل کردید در واقع طهارت نبود این مجزی نیست، چون طهارت به نام شایع جعل نشده، طهارت به نام شایع جعل نشده، جعل نشده اصلا. بله بله دیگه. حالا تو برخلاف آخون که اصلا میگه جعل، میگه حکم ظاهری جعل طهارت توسعه واقعیه داره میده، در واقع میگه فرعی از طهارت حاصل شده، طرف با طهارت نماز خونده. یعنی دو جور طهارت در عالم واقع داریم، یه طهارت هایی داریم که رو طبیعت، یه طهارتی داریم رو موارد شک که در طهارت و نجاست. اینم تا خیلی خوب یعنی نتیجه اشکال شما اینه که ما فرمایش دیگران یکی 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 همه راه های جوابش رو بگیم، ما نمون کار نداریم که یه حرف ما کار داشتیم، چون نداشتیم با بحث اصلی رو انجام بدیم، بحث اصلی چیز دیگه است. مرحوم نائینی مثل دیگران میخواد این مشکل حل کنه، تضاد و تماسل در احکام تکلیفی را. ایشون میگه من این حل کردم با جعل علمیت و طریقیت که حکم وضعیه در حکم ظاهری و حکم تکلیفی در واقع تماسل و تضاد ندارن. بحث ما اصلا اینا نبود، ما جای دیگه بودیم. شد بحث الان اینه، این که گفتم استدراک مال این جهته نه مال جهات دیگه، که مرحوم امام حرفی دارن، این حرف مبنایی گفتم این حرف انقلابیه اینه که ایشون میگه اصلا ما هیچ جعلی نداریم در احکام ظاهری، نه تکلیفی نه وضعی، هیچی خبری نیست. و این بعد دیدم برخی از این فضلای جوانتر و حوزه مدرسی هم همین ها رو دنبال کردن و به عنوان حرف خیلی نوعی مطرح میکنن. چیه پس؟ میگن امضا فقط کار اغلاست، امضا کار اغلاست. مرحوم امام چند جا این بحث رو مطرح کردن، این بحث خیلی مهمه، های بحث مبناییه که اصلا هیچ مجعولی نداریم. ایشون میگه ما مجعولی نداریم تا بحث کنیم حکم تکلیفیه یا وضعیه، و اگر وضعیه اصالیه مجعول بالاصاله است یا تبعیه، آیا حجیت انتظائیه یا خودش مجعول اصالیه، وسطیت در اثبات یا علم مجعوله و وضعیه و مجعول اصالیه یا نه. میگه اصلا این حرفا چیه؟ میگه اونی که هست عبارت هست از طریقه اغلا، بنا اغلا و امضا اشاره، امضا اشاره جعل نیست. میفرمایند که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اول بحث حجیت ظنون میفرمان و کیف کان و کیف بله، این در تحریر اصول صفحه 95 و کیف کان فالمتأمل فیها یجد ان لا جعل فی ادلته ما قد تشبث به اصلا بل هی ال امضاء مستقرت علیه قرائض العقلا. در تهذیب الاصول این مسئله رو ایشون روشن‌تر بیان کردن، یعنی همین مسئله را که اصلا جعلی در کار نیست. بله حالا تا برسیم دیگه، همین خیلی بحث داره. ایشون می‌فرمایند که در صفحه 71 جلد دوم تهذیب الاصول می‌فرمان در آنچه که ایشون فرمودن مواقع نظر هست، 5 تا اشکال با آقای نائینی کردن. اولیش اینه که فقط اشرنا الی و سیوافی که تفسیره عند البحث عن حجیت الامارات العقلائیه. حتی من به اجاله اونا رو نگاه کردم، خیلی بحث مفصلی در اونجا پیدا نکردم. حالا ما همون محصلش رو میگیم، و محصله انه لیس فی باب طرق و الامارات حکم وضعی ولا تکلیفی، و انما عمل به الشارع کما یعمل به العقلا فی مجاری امورهم من معاملات و سیاساتهم. و لیست، اینو خوب دقت کنید، ما بحث داریم، و لیست امضاء الشارع العمل بالامارات مستتبعا لانشاء حکم. امضاء الشارع هم انشاء حکم نیست، بل معاله الى عدم ردع و عدم تصرف فی بناء العقلا. و ما ورد من الروایات کلها ارشاد الى ما علیه العقلا و قد اعترف به قدوس سر فی ما سبق. آین آینی درسته، ایشون پذیرفته بود که اصلا شارع ممشای جدید نداره، ارشاد منطقه تحریر عقلا رو این میدونه، جعل علم و وسطیت و این حرفا این طریق عقلا. ایشون میگه این حرفا نیست، بنا عقلا هست عملا، و کار شارع هم امضاءه و در امضا هم هیچ جعلی نیست. حالا ما بحثی که با امام داریم دوتاست، یکی این که امضا یعنی چیه، و عجیبه که این رو باز نکردن، امضا یعنی چیه. به نظر ما امضا در عرف ما چند تا معنا داره، یکیش همینه که ایشون میفرماد که معالش به عدم رد و عدم تصرف. مثلا اگر کسی قلبن یه مطلبی رو قبول داره، میگن آقا این آقا امضا رو داره این حرف را. یه عده‌ای فرض کنید که یه اعلامیه‌ای نوشتن، بیانیه‌ای میخوام بدن، میگن جناب‌عالی هم مطالعهش میکنید و قبول دارید، امضا نمی کنید به معنی اینکه چیزی انشاء کنید، اما قبول دارید مضمونشو. اینا میتونن برن نقد کنن که آقا ما یه بیانیه دادیم، فلانی هم قبول داره امضا کرد. امضا کرد یعنی رد نکرد، تصرف نکرد، همین که ایشون فرمود. اما یه امضایی داریم انشاءه، خیلی هم محکمه، تا شما امضا نکنی یعنی یه کار انشایی انجام ندی فایده ای نداره. الان اتفاقا بر خلاف فرمایش امام، عقلا در سیاساتشون و معاملاتشون در امور مهام اینجور امضای انشایی رو میخوان، میگن تا رئیس جمهور امضا نکنه ابلاغ نمیشه، تا رئیس مجلس امضا نکنه نمیشه فرستاد برای شورای نگهبان مصوبات مجلس رو، ولا مجلسی ها که تصویب کردن گوش کنید، در قانون اساسی میگه اگر مجلس مصوبه ای داشت مصوباتش معتبر نیست تا زمان که شورای نگهبان تایید کنه، به معنای اینکه مخالف و شرع و قانون اساسی نباشه. خب مجلس تصویب کرد، در تلویزیون و رادیو اینا هم اعلام شد، مستقیم هم داره پخش میشه، تصویب شد، تمام؟ نه، میگن این رئیس مجلس بود بفرسته. بفرسته چه جوری؟ الان اگه بفرستن امضا نداشته باشه میگن فایده نداره، اسمش هم پاشه میگن فایده نداره. چرا؟ یه تشریفاتی را عقلا یه جاهای محکم گرفتند، محکم گرفتند، مثل تشریفات بیع و شراء محکم گرفتند که ایجابی و قبولی و اگر لازم باشه شهودی و امثال این. اینجا امضاءات انشائیه، کی گفته هیچ خبری نیست، هیچ جعلی نیست. این یه بحثه، اما یه بحث مهمتر داریم. بله نه چی شو وارد بشین؟
اگه بعدا وارد بشید به اینی که خود سبت بله برام یه معمضا شده،
شما تا فردا مطالعه کنید، هر دعوایی دارید مطرح کنید. ما دو تا اشکال میخواییم به ایشون وارد کنیم، شما مطالعه کنید. نه ادعا شد مگر شما برهانو بردید که ما ادعا فردا شما مطالعه کنید همین شبهات جواب میدید. ما دو تا بحث داریم، یکی این که امضا چیست، تحلیلش چیه. ببینید آخه شلوغ نکنید. امراض مرحوم آقای خویی اصلا انشاء رو ابراز اعتبار میدونه. نه امام قبول ندارن، ما میخوایم نه ما اصلا ما داره نقد میکنیم، میگیم ابرازها انشاء خیلی وقتا. من اینطور میگم اسم، گوش بکنید، چرا یه طرفه صحبت کردید، گوش کنید. اسم شریف شما من نمیدونم. بله آقای فرهنگی عرض میکنم که میگم اسم این کودک رو گذاشتم احمد، این ابرازه، انشاءه دیگه. حالا ما انشاءالله بحث میکنیم که انشاء شاخ و دم خاصی نداره، اینا همه انشاءه، همه انشاءه. منتها یه بحث مهمتری وجود داره حاکم بر همه اینها،
مبداتون توی
دیگه فرق. بله بحث مهمی که اصلا این حرفا هر چی میخواد باشه، شعاره خلاصه ایجاب تحریم داره یا نداره.
حالا میگه قبول داریم.